بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. طائفه دوم، روایاتی است که در وصل و شعر به شعر تفصیل قائل می شود، به این معنا مفاد این طائفه این است که اگر وصل شعر به شعر زن موی غیر انسان باشه اشکالی نداره، لکن اگر موی انسان رو ماشته به انسان دیگری متصل کند محذور داره، مشکله داره، که طائفه اول به طور مطلق میگفت لعن الله الواصله، لا تصل الشعر بالشعر. این طائفه کأن تقیید میزنه اون طائفه رو، میگه ماشته اگر موی غیر انسان رو متصل کنه به شعر زن اشکال نداره، ولی اگه موی انسان باشه مشکله داره. روایت رو ببینید در کتاب تهذیب به اسناده عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن یحیی ابن مهران عن عبدالله ابن حسن قال سألته عن القرامل قال وما القرامل قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهن قال اذا كان صوفا فلا بأس وان كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والمستوصلة. سند این روایت معتبر نیست، لا لأجل وجود يحيى بن مهران و عبدالله بن حسن. در این روایت از نظر دلالت راوی به امام عرض میکنه سألته عن القرامل، گفتم آزنها قرامل برای خودشون دارن، چه اشکال داره؟ قال و مل قرامل، قرامل چیه؟ قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهن، پشمی است که زنها به عنوان موی سر تو موی سرشون قرار میدن که بیشتر نشون بده موی سرشون. قال ان کان صوفا فلا باس، اگه قرامل صوف باشه اشکال نداره، و ان کان شعرا فلا خیر فی، اگه شعر باشه خیری درش نیست، کار خوبی نیست. من الواصلت والمستوصله، کار خوبی نیست، چه برای اون ماشطه‌ای که این کار رو انجام میده که بهش میگن واصله، و چه برای مستوصله، اون خانمی که میرود که این موی سر رو رو سرش بگذارن بکارن و امثال اینا. لا خیر فی. خب ببینید این روایت نهی شده درش از وصل و شعر به شعر، نهایت این نهی با این جمله است لا خیر فی، کار خوبی نیست. ظهور در مبغوضیت شدید نداره، لذا ممکنه کسی این جمله رو حمله بر کراهت کنه، ولی بالاخره مبغوضیت هست. لا خیر فیه من الواصلت والمستوصله، هم لا خیر برای واصله هم برای مستوصله. اینم طایفه دوم. بفرمایید. نه این دیگه ظهورش همینه، عرض میکنم که حالا روایت دوم رو ببینید. روایت دوم این باب مرسله شیخ صدوق است، ولا تصل شعر المرأة بشعر مرأة غيرها اما المعز فلا بأس. خب روایت، اگر حالا این ذیل هم یه تشکیکی هست که ممکنه این ذیل روایت هم نباشه، توضیح شیخ صدوق باشه، ولی بالاخره اگر روایت باشه ذیل، روایت این رو میگه وصل و شعر المرأت به شعر مرأت غیر ها مشکل داره، نهیه، ظهور نهیم در تحریمه. وصل و شعر المرأه به شعر مرأت غیر ها مشکل داره، اما المعز فلا، اما اگه همین موی بز باشه بگیرن از او به تعبیر اون روز قرامل درست کنن زنها رو سرشون بگذارن عیبی نداره، اما اگه موی زن دیگه باشه اشکال داره. خب اینم طایفه دوم که باز دقت کنید در این طائفه به نظر ما حدیث معتبر نیست، بله مثل حضرت امام که اسناد جزمی شیخ صدوق رو به امام معصوم اماره اعتبار میدانند، میگن اگر شیخ صدوق گفت قال صادق علیه السلام انتصابش قطعی نزد شیخ صدوق ای کمتر از مراسیل ابن ابی عمیر نیست، روایت معتبره. اما طبق بیانی که ما بارها داشته ایم که فرقی بین مراسیل شیخ صدوق در عدم اعتبار نیست، که بفرماید عن صادق علیه السلام و چه بفرماید قال صادق علیه السلام، اینا تفنن در تعبیره. شواهد این داریم، یه روایت یک جا میگه عن صادق علیه السلام، یک جا میگه قال صادق علیه السلام، اینا تفنن در تعبیره، لذا تفصیل حضرت امام رو قبول نکردیم. چون اون تفصیل قبول نیست، دو روایت این طائفه یکی به علت جهالت بعضی از روایات و روایت دوم به علت ارسال قابل اعتماد نیست. اینم طائفه دوم. طائفه سوم روایاتی است که این روایات دو تا مضمون داره. مضمون اول عناوینی رو که در طائفه اول ذکر کردیم، حداقل دو تا عنوان رو تفسیر میکنه، میگه این تفسیری که حالا بعضی از علما مثل علی ابن غراب اینا داشتن، میگه این تفسیر درست نیست، واصله معنای دیگری داره، وصل الشعر به شعر نیست، میگه اشتباه معنا میکنه. حداقل دو تا عنوان تفسیر دیگری داره. یک مدعا در این طائفه، مطلب دوم، مدعای دوم. طائفه سوم میگه وصل و شعر حتی به شعر مرأت نخرا هیچ اشکال نداره، اشکالی نداره وصل و شعر به شعر، اون واصلم که آمده یه معنای دیگه داره، برداشت دیگه داره این از اون روایت. یه قوی طایفه سوم مهمه. سه روایت در این طایفه سوم باید بهشون توجه بشه. روایت اول حدیث سعد اسکاف است، عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین، عن عبدالرحمن ابن ابی هاشم، عن سالم ابن مکرم، عن سعد الاسکاف قال سئل ابو جعفر علیه السلام عن القرامل التي تزع النساء على رؤوسهن يسلنه بشعورهن فقال لا بأس بما تزينت به المرأة لزوجها قال فقلت بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصل والموصولة فقال عليه السلام ليس هناك إنما لعن رسول الله الواصلة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت. خب دو بحث در این روایت است، یکی بحث سندی و دیگری بحث دلالی. خب بحث دلالی رو مقدم می‌داریم، اشاره می‌کنیم، بعد وارد بحث سندی می‌شیم. از نظر دلالت سعد اسقاف میگه از امام باقر علیه السلام سوال شد عن القرامل، که دیگه عنوانی بوده، اصطلاحی بوده، آقا قراملی که زنها رو سرشون قرار میدن و وصل میکنن به موهای خودشون حکمش چیه؟ امام فرمودن لا بأس بما تزینت المرأة لزوجها. یک نکته در روایت، یه مطلب، هیچ بحثی نیست به اون که تزیین می کند زن برای شوهرش، لا مطلقا دیگه، چه شعر دیگری باشه، چه صوف باشه، هر چی باشه، اطلاق روایت میگه هیچ اشکالی نداره. راوی پیش زمینه ذهنی داره، سوال دوم میکنه از امام، حالا بعد اشاره میکنیم فتاوای اهل سنت از همون زمان این بوده وصل و شعر به شعر حرام است. راوی میگه آه پس این که میگن پیغمبر فرموده لعن الله الواصل والموصوله، پس این چیه؟ چون واصله را اهل سنت معنا میکنن یعنی وصل و شعر به شعر. آقا پیغمبر لعن کرده واصله رو، موصوله رو، زنی که کار انجام بده، زنی که بره اقدام کنه رو سرش مو بگذارن، قرامل بگذارن. امام میفرماین لیس هناک، اونجوری نیست. این فکری که میکنی تفسیر غلطه. واصله یعنی او قراملی که زنها رو سرشون میگذارن، این نیست. وقت با انمای حصر امام میفرماین انما لعن رسول الله الواصله، پیغمبر اکرم لعن کردن واصله رو. واصله معناش اینی که شما فکر میکنی آقای راوی نیست. واصله یعنی چی؟ التی تزنی فی شبابا، زنی که در جوانی زنا میکنه بهش میگن واصله. موصوله کیه؟ مستوصله کیه؟ فلما کبرت قادت، وقتی بزرگ میشه از حیز انتفاع خارج میشه قوادی میکنه. واصله یعنی زن زناکار، مستوصله یعنی زن قواد. پس بنابراین ببینید در این روایت با صراحت امام باقر علیه السلام، حالا سندش اگه درست باشه برسیم بررسی کنیم، امام باقر میفرماین واصله در کلام پیامبر وصل و شعر به شعر نیست. واصله یعنی زن زناکار. و وصل الشعر به شعر اشکالی نداره. زینت زن برای شوهرش هر نوع زینتی عیبی نداره به اطلاقش، چه شعر مرعه باشه، چه شعر معز باشه، چه حیوان دیگری باشه، هیچ اشکالی نداره. وصل الشعر به شعر. بفرمایید. عرض میکنم که اصلا روایت طایفه اول در چه مقامه؟ لعن الله الواصله، اونجا اصلا کلمه تدلیس آمده، اونم اطلاق داره، اونم اطلاق، خب خیلی جالبه دیگه، اونم اطلاق داره. لا بأس، ببینید اطلاق از این جهت. حالا ما باید این روایات بررسی کنیم، بعد ببینیم فقها تدلیس از کجا آوردن. فعلا چند عنوان گفتیم که در روایات این چند عنوان ازش نهی شده. یکی وصل است، لعن الله الواصله، علی ابن قراب معنا کرد یعنی وصل و شعر به شعر غیرها، به شعر مرعت مثلا غیرها، هیچ تدلیس نیست. طایفه اوله. حالا جالبه که ما هر سه طایفه را ذکر کنیم اصلا در هیچ کدوم از این روایات کلمه تدلیس نیامده اصلا، تا بعد ببینیم. لذا تنها طایفه دوم نیست، طایفه اول هم اینه، طایفه دوم هم اینه، طایفه سوم هم اینه، هیچ جا کلمه تدلیس نداره. این امور منهی عنه است، بعضی از این امور جایز است، در بعضی از صور جایز است یا مکروه است، تا بعد برسیم بررسی بکنیم. خب لزوجه ها که معلومه، مگه اونجا هم، مگه اگر روایتی گفت این تزیین قرامل اشکال نداره، معناش اینه که اشکال نداره زن حجابشو برداره تو خیابون را بره؟ اون که نیست که، روشنه. همه این روایات زینت زنه، زینت زن مال زوجشه، عیبی نداره. پس روایات دیگه هم مال محارم یا زوج بالاخره ایناست دیگه. حتی اون روایت این که میگه جایز هست ولی زوجه هم نداره که داریم، مقصود معلومه اینه که برای محارمش، برای زوجش، نه برای غیر زوج دیگه. اینم بالاخره جز همین توائف است. داره میگه زینت زن به عنوان قرامل اشکال نداره، وصل و شعر به شعر اشکال نداره. خب معلومه لزوجه ها دیگه، اصلا کار نداریم، اون تدلیس ماشته و اینا بذارید کنار، الان فعلا عنوان تدلیس نداریم. این روایات رو بررسی کنیم، بعد برگردیم ببینیم آقا این تدلیس ماشته رو در این روایت از کجا آوردن، از کجا استفاده کرده. ما این روایات رو میخواییم بفهمیم ببینیم چی میگه، بعدا برسیم به تدلیس ماشته. ما بسیار خوب، حالا چهارشنبه است، امروز رو عرض میکنم که اون مباحث قبلی رو ما میخواستیم داشته باشیم، لکن به مناسبتی که در این هفته هست، دو تا مناسبت، ما اجازه بدید که به خاطر این دو تا مناسبت دو تا نکته رو نسبت به مناسبت هفته اشاره کنیم و چند دقیقه مزاحم دوستان بشیم. خب دو تا واقعه در این هفته اتفاق افتاده در گذشته که هر دو قابل توجه و قابل دقت است. واقعه اول سالگرد رحلت عالم و اندیشمند متخلق مرحوم آیت الله مصباح یزدی اعلی الله مقامه الشریف است، که خب خصوصیات بارزی این عالم خدوم داشته است که برای ما طلبه ها قابل توجه است، ولو فرصت توضیح زیاد نیست، لکن به طور خلاصه اشاره می کنم. خب توجه دارید در عرصه فلسفه و کلام از اندیشمندان جامع در این برهه اخیر است. خصوصیت دوم، عمر خودشون رو در راه تبیین ارزش‌های اسلامی و معارف اهل بیت صرف کردن. دفاع عقلانی و منطقی از عقاید اسلام و مذهب اهل بیت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین در زندگانی ایشون کاملا روشن است. از ویژگی‌های بارز این شخصیت تقابل با جریانات التقاطی و انحرافی است. توجه دارید از خطرات بسیار بزرگ برای مکتب جریانات التقاطی هست، جریاناتی که حضرت امیر در اون خطبه می فرماید ولكن يؤخذ من هذا زغص ومن هذا ذقص فيمزجان وهنالك يستول الشيطان، مزج حق به باطل. و بعد خیلی از مردم نمیتونن تشخیص بدن این مزج حق رو به باطل و منحرف میشن. خب این عالم متخلف شاید یکی از بارزترین خصوصیاتش در طول عمرش تقابل با جریانات التقاطی و انحرافی بود. واقعا از آبروی خودش مایه میگذاشت برای این که با جریانات التقاطی و انحرافی مبارزه کن. شما بدعن به جریان برقعی در حوزه علمیه تا جریانات انحرافی دیگر در حوزه و غیر حوزه ببینید، این عالم متخلق گاهی یک تنه در مقابل این مباحث، این انحرافات میستاد، هزینه میداد، حتی از آبروی خودش صرف میکرد در مقابل جریانات انحرافی و التقاطی سد پولادینی بود. نکته بارز دیگه حمایت و همراهی با انقلاب اسلامی بود. باز در مقاطع مختلف ایشون از هیچ تلاشی فروگذار نمی کرد در حمایت و همراهی با انقلاب اسلامی. حمایت از مقام معظم رهبری محکم در میدان ایستاده بود، باز از آبروی خودش مایه می گذاشت در این مسیر. در حوزه ایمان و اعتقاد دلدادگی عجیبی به اهل بیت عصمت و طهارت داشت. واقعا بنده یه وقت عرض کردم در دو سفر، یک سفر حج یک سفر عمره که همراه بودم با ایشان، این دلدادگی عجیب و فوق العاده ایشون رو نسبت به اهل بیت دیدم. من کسانی رو در زندگانی خودم دیدم، بعضی از فلاسفه رو که تشکیکات فلسفی رخنه کرده بود در اعتقادات اونها، من دیده بودم از نزدیک بعضی از شخصیت‌هایی رو که بسیار آدم‌های فاضلی بودن در زمینه‌هایی، ولی گاهی در بعضی از مباحث ما با اونا بحث می‌کردیم، گاهی به دعوا کشیده میشد. در بعضی از مباحث عقیدتی میدیدم یه تشکیکاتی رخنه کرده در نفوس اینها، با اینکه حق استادی در زمینه‌هایی داشتن، لکن در زمینه‌های ما با اینها به صراع برمی‌خواستیم، استدلال می‌کردیم، مطلب می‌گفتیم. احساس می‌کردم یه سری تشکیکات در بعضی از اعتقاداتشون تأثیر گذاشته. اما این مرحوم آدم بیشون نزدیک که میشد میدید از نظر ایمان و اعتقادات چنون راسخ است. حضرت امام یه وقت فرمونده بودن که با آزادشون تشکیل کرده بود، چرا هر ساعت این ساعت زیارت خواست خونه زیارت کنید، تو این طوفان پا میشید میرید تو این گرد و خاک، حتما باید برید کنار زریع بیستید. خب پس همه جا هستن اهل بیت اینجا، همه جا نامی از همینجا. فرموده بودن دری تشکیکات من دری حرفا مثل عوام فکر میکنم، یه حرفا را نزن، باید برم کنار زریع اونجا زیارت از امیر داشته باشم. مرحوم آقای مصباح هم همینجور بودن. من یادم در یک مدینه رفته بودیم خدمت جمعی از نخبگان شیعه، گعده‌ای بود اونجا، و بعد بر میگشتیم در یک مسیری، آمدیم یک جایی بیشون عرض کردم آها اینجا یک قبرستانی است که معروف است، حضرت نجمه مادر امام هشتم صلوات الله و سلامه علیه اینجا دفن هستند، میخواییم بریم زیارت؟ آره حتما. به این دوستی که ما رو میبود گفتم ماشین نگه دار، از دوستان مدینه بود، بریم کنار این قبرستان. باور کنید هنوز تو ذهن من است که حالا هر دو هم پیراهن عربی چپیه عربی انداخته بودیم که بالاخره معمم نریم این جلسه ای که میخواییم بریم. واقعا وقتی یادم میاد رو خاک ها کنار این قبرستان این مرحوم نشست و یه نکاتی رو بنده از اونجا عرض کردم، خصوصیاتی رو، و من گریه ایشون نشستن روی اون خاک و تضرع ایشون رو اونجا هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. وارد بقیع می‌خواستیم بشینیم، دو تا جوان بودن، جوانهای شیعه متشیع مغربی، اهل مغربی مقیم فرانسه، آمدن سلام علیک شما آقای مصباحی هستید؟ بله. اینجا بیستید ما یه عکس. و بودن من پشت به بقیع نمی‌کنم، بیرون بنامم پشت به این طرف کنم شما عکس از من بگیرید؟ نه این کار نمی کنم. ببینید اینا درسه برای ما، وقتی میگیم شخصیت ها الگو هستن و اوج تواضع عملی، نگاه کنید ماها دو تا اصطلاح یاد میگیریم، مرحوم کمپانی اینجوری گفته، آغازی ها اینجوری گفته، تو پوستمون نمی گنجیم دیگه، ما چه خبره؟ خب این آدمی که عمرش تتلمس کرده، عمرش سلولهای بدنش شده حکمت، فلسفه، عرفان، در مقام تواضع عملی بیشون عرض کردم یک عالمی است از دوستان ما، سید، اونجا تازه از زندان آزاد شده بود، الان هم زندان، خدا نجاتش بده، خودش و پسرش زندانن در عربستان. گفتم ایشون از زندان آزاد شده، چند تا از عزلام جمعن پیش ایشون، بریم ایشونو ببینیم. گفتن بریم. باور کنید ما وارد شدیم اون محلی که اینا بودن، من تواضعی که از این عالم نسبت به اون طلبه سید دیدم واقعا برام عجیب. ایشون خم شد، دست او رو گرفت، چند بار بوسید، رو چشمش گذاشت، چند بار این گفت دعا کن برای من، شما دعا کن، چه خدمتی شما انجام دادید. او از شکنجه ها شد، من نگاه میکردم میدم قطرات اشک از صورت ایشون جاری. ببینید همه این نکات برامون درس. دلدادگی ایشون نسبت به انقلاب اسلامی، حمایت ایشون از مقام معظم رهبر. حالا دقت کنید، بنده نمیخوام بگم مواضع سیاسی شهید بوتحریر هم حساب کنید، علمای دیگر ممکنه یه موضع سیاسی هم یه خدشه ای داشته باشه، بنده ممکنه و حرفاش نیستم، لیکن ببینید مجموعه عالم، فاضل، متعهد، متخلق، مرزبان و سنگردار مذهب تشیع، دیدبان این مکتب، اینا ارزش داره. توصیه میکنم به خواندن کتابهای ایشون، فهم کتابهای اخلاقی و عقائدی ایشون مخصوصا، حتما دوستان تأمل کنن، بخوانن و توجه کنن و نگاه عملی داشته باشن. نکته دوم، این حادثه دوم هم در این هفته سالگشت شهادت شهید مقاومت، بلکه سید الشهدای مقاومت، شهید قاسم سلیمانی است. خب ببینید مقام معظم رهبری تعبیر خوبی داشتند که از او به عنوان یک مکتب، یک طریق، یک راه، یک روش یاد کردن. نباید فراموش کنید شما ببینید اینا رویش های عظیم و بزرگ انقلاب اسلامی هستند. یک کشاورزاده روستایی که بعد خودش تبدیل به یک کارگر ساختمانی، انقلاب اسلامی دستگیری میکنه از او، تبدیل میشه به چه شخصیتی؟ از جهات فکری ببینید اینو ما نمیگیم، اینو متخصصین این فن در غرب اعلام میکنن. یکی از استراتژی نهای قوی نظامی در جهان است، جز 4-5 نفر اول است. جریان داعش رو بارها بنده عرض کردم، وقتی داعش توسط امریکایی‌ها تأسیس شد برای اینکه به جان انقلاب اسلامی بندازن داعش رو، بعد از دست اونا در رفت داعش، شورای امنیت ملی امریکا اعلام کرد برای غلبه بر حاکمیت داعش 25 الی 30 سال زمان لازم. خب این آدم در عرض 2 سال پرونده ی حاکمیت داعش رو به هم پیچید. بدانیم چه خبر بود اون روزی که موسل و تکریت رو گرفتن، اون روزی که لحظه به لحظه آماده سقوط بغداد بودن، اون روزی که ارتش عراق از هم گسیخته بود. من در اون ایام در عمان بودم، مسقط. سفیر ایران به من گفت یکی از وزرای عراقی اینجاست، آمده التماس کرده دیگه نمیخوام برگردم عراق، کار تمامه، یه کاری بکن ویزای ایران درست کن من بیام ایران، از اونجا برم یه جوری برم اروپا، تمام شد وضعیت. یک تنه قاسم سلیمانی، یک تنه ایستاد و پرونده داعش رو در هم پیچی. بله ایره قبول داریم وحدت رویه رهبری و مرجعیت در عراق بسیار تاثیرگذار بود، اما اون کسی که تطبیق داد این فکر رو و پرونده داعش رو به هم پیچید شهید قاسم سلیمانی بود. ما نباید فراموش کنیم. امروز اگر پرچم اهل بیت در سامرا در طرفرف است، امروز اگر پرچم اهل بیت بر کاظمین بر افراشته است، امروز اگر پرچم مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام در نجف الغریب برافراشته است، امروز اگر تشیع در دنیا حرف میزنه برای دنیا، مدیون شهید قاسم سلیمانی است. ما این رو نباید غفلت کنیم. اون وقت چه جور میشه به اینجا میرسه؟ و من یتق الله یجعل له فرقانا. در آخر شهریور سال 96 سخنرانی کرد، گفت تا 3 ماه دیگه امیدوارم پرونده داعش به هم پیچیده بشه. خیلی ها استهزا کرد، مسخره کرد. بعضی از مفسرین غربی گفتن پیشگویی هم داره میکنه. آبان اون سال تمام نشده بود که جشن پیروزی بر داعش رو گرفتن و رهبر معظم انقلاب در پیامی که بیشون دادن به حق این جمله رو گفتن: پیروزی بر داعش پیروزی مردم مسلمان، کشورهای منطقه، بلکه همه مردم جهان است. خب این رو مدیون این شهید و تواضع عملی ایشون، رفتار عملی ایشون، ای کاش مردم ما و ای کاش زودتر از مردم ما مسئولین ما درس بگیرن که بیش از مردم نیاز دارن به این راه و روش این سید و شهدای مقاومت. بیاموزن مقاومت رو، بیاموزن ایستادگی رو، بیاموزن تواضع رو، بیاموزن فروتنی رو، بیاموزیم کیفیت رفتار با مردم رو، اینا رو یاد بگیریم. این راه و روش. همینجا هم خیلی مختصر دیگه وقت گذشت، اشاره کنم به یه شخصیت دیگری که او هم غریب به نظر من از دنیا رفت، مرحوم آقای دکتر عباس شیبانی. ای کاش صدا و سیمای ما در این سالها این الگوها رو برای جوانها معرفی میکرد. ای کاش یک لحظه این آدم رو به حال خودش نمیذاشتن، از این دانشگاه به اون دانشگاه، از این مجمع به اون مجمع میبردن تا جوانها با عباس شیبانی هم آشنا بشن، شخصیتی که قبل از انقلاب سالها زندان، بعد از انقلاب از وزارت و نمایندگی مجلس خبرگان و بررسی قانون اساسی و چند دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و چند دوره نمایندگی شورای شهر و وقت زندگی ای رو در مرعا و منظر جوانها و مسئولین بگذارن. خانه از خودش نداره، یه پیکان قرازه، حاضر نمیشه راننده بگیره، حاضر نمیشه از حقوق مجلس شورای اسلامی استفاده کنه، حاضر نمیشه از غذای مجلس شورای اسلامی بخوره، غذاشو میبنده توی دستمالی با خودش میاره اونجا. وقتی اصرار میکنن که این ماشین پیکان هر روز تعمیرگاه دیگه چیکارش کنیم، میگه خب حالا بعد از اون میگن حالا دیگه پراید، میگه خب حالا یه پراید باشه من سوارش. نمیتونست حقوق بگیره، نمیتونست مثل کارهایی که بعضی ها میکنن انجام بده. اگه اینا الگو بشن برای نسل جوان ما، اگه جوان دانشگاهی ما ببینه که یک پزشک داره اینجور زندگی میکنه، میتونه مثل بقیه تجارت کنه با حرفه خودش، از سمتهای خودش اگه پول بگیره، حالا وضعش آنچنانه، ولی داره اینجوری زندگی میکنه، در ازدواج تنها بچهش میگه اگر شام میخواید بدید من نمیام به مجلستون، به خاطر که خیلی ها هستن ندارن یه شام برای مجلس عروسیشون بدن، شام میخواید بدید آزادید ولی من به اون مجلس نمیام. نباید از صدا و سیما بپرسیم چطور اینا الگو نمیشن، وقتی میمیرن یادتون میام. اینا باید الگو باشن، اینا باید اسره باشن. خدا انشاءالله همه این بزرگان رو غریق الطاف رحماتش قرار بده، سر سفره احسان ابا عبدالله الحسین شخصیت ها رو حاضر کنه و به ما هم توفیق بده که در عمل مسیر این عزه و بزرگان رو بپیماییم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بخشید آقا اسمایی خدا رحمت و مرمی صفایی را ایشون در مورد انقلاب فرمودن که توجیه حماقت ترکیب خیانت تکمیل رساله
بارکن آفرین بسار قشنگ امین.
یه چیزی که توی گردونه هست نمیتونی گردونه رو بگردونه، چیزی که خارج از گردونه هست
بگردونه،
مدیر باید خارج از دنیا باشه، بتونه دنیا رو مدیریت.
در مورد ارث ها خاص ارث امامزاده علیه السلام در این خاص داریم و بعضا میگن خاصم روایت قطعی نداریم،
خیلی مجرب فوق العاده، یعنی دیگه اینجا ها روایت نمیخواه. نه نه اینا چیزه، ولی روایت هم لازم نیست، خیلی مجرب بزرگانی با این ارز امام جواد به نه 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 این از تن تشکیل نکنه خدا هست برمایید. روایات چطور؟
مبروی حضرت عالی وصول به صدور هست؟
بله بله وصول به صدور هست.
روایات
چرا؟ مثل لعن الله الواصله و الموصوله، اما معناش چیه؟ نه نه اوناش نه دیگه،
یا قسمت باشه
نه اوناش هم میرسیم، اوناش نه. ما یک مقطعش وسوق به صدور داریم، ولی تفسیرش چیه؟
بله.
چه جوره؟
بله.
خب ببینید ببینید چه جوره، ببینید به حد استفاضه میرسه نه.
روایت میگه امام صادق علیه السلام نقد امام باقر هم نقد کردن.
خب
بعد درست طرق مختلفه ولو ضعافا، بعد میگن
حفش استفاضه. بله اگه در حد حفش تا روایت فی جمیع سلسله اسناد باشه بعد، ولی گاهی همه برمیگرده به یک نفر، همه برمیگرده به دو نفر، وقتی استفاضه نمیشه. یه روایه حالا میرسیم بحث میکنیم بحث میکنیم ببخشید سیدن آسایی میکنم
روایت تأخیر رو قبول داریم
کدوم روایت رو؟
روایت کافی رو
نه ببینیم اصلا در این باب ما روایت سعی نداریم روایت سعید اسکاف که اشاره کردیم نسبت به سعید اسکاف یه تأمل داریم توضیح میدیم ممکنن یک چیزی به ذهن انسان برسه یه اطمینان یه جوری ولی معذاله تشکیک تردیده حالا بحث میکنیم اشاره میکنیم
ولی مضمونش قطعیه دیگه
که چی؟ که
بالاخره این واصله کار حرامیست این نحوه واصله و اون
این مضمون تو چند روایت آمده بله یعنی نشان میده که این تقابل حالا در تفسیر واصله در تفسیر واصله این تقابل بین شیعه و اهل سنت بوده
حکمشم که قطعیه
بله اگه واصله به معنای زانیه باشه و قواده باشه که بلا شبه حرامه دیگه اینجا شبهی نیست
سند نداره
حالا برسیم هنوز عیب نداره حالا برسیم ببینیم این شکی نه حالا ببینیم چه جوره نه ممکنه حالا بعضی میگن دو تا معنا تا ببینیم ولی برداشت از لسان النبی اینه که در لسان نبی به همین معنا به کار رفته واصله یعنی زانیه حتی معیدی از روایات اهل سنت هم داریم که اشاره میکنیم
یعنی این
معلومه ولی دیگه مفسرون نمیشه اشاره کردیم دو تا عنوان ره داره تفسیر میکنه ببینید سند اون روایت لا تصل شعر به شعر که جزو مرسلات ابن ابی عمیر هیچ سند روایت لعن الله الواصله والموصوله فل جمله وسوق به صدور در یه حد داریم ولی تفسیری که علی ابن قراب گفته جز روایت نیست که او گفته واصله به این معناست ما دلیل بر این که واصله حرف علی ابن قراب این روایات مثل سعد اسکاف و اینا حداقل اگه صحت سندی نداشته باشه حداقل میگه آقا این واصله معناش اون معلوم نیست باشه اگه مرسلات را قبول بکنیم باید ببینیم مقیدش اگر روایت باز مرسله دوم ابن ابی عمر لا تصل الشعر بشعر مرأت اخرى ولكن اما المعزوف فلا اگر اونم مرسله ابن ابی عمر باشه اون مرسله میشه مقید اون مرسله ولو دیگه امامی بحثو ندارن میدونید امام تدلیس ماشطه رو اصلا بحث نکردن بذات تلامیز امام مثل مرحوم آقای فاضل و اینا بحث نکردن ولی اگر جای بحث اگه بحث میکردن امام باید طبق مبناشون حرف میزدن که بالاخره این روایت درسته چکار کنن نسبت به این روایات رو یا حالا باید طبق مبانی خودشون حالا جنبندی میکنیم دیگه میرسیم
این عمل
ماشوره
زمان با عمل ماشوره
نه ببینید عنوان داریم ببینید مصداق اگه زینت باشه زینتی باشد عنوان دیگه نداشته باشه حرام نیست اما بعضی از مصادیق امروز که ماشطه ها انجام میدن اونا باید من جهاتی بحث بشه فرض کنید کاشت ناخن بالاخره اینا باید بحث بشه هر کدوم ما نمیتونیم بگیم چون عمل ماشطه است اگر باید یکی یکی بحث بشه ما کار نداریم بله عمل ماشطه اگر عنوان حرام دیگری برش بار نشود عیبی نداره خود به خود اشکالی نداره اما اگر عمل ماشطه بود عنوان حرام دیگری برش بار بود یا بعضی از اعمال مصداق تزیین امروز عمل ماشطه نیست اعمال پزشکان هست اونم باید در جای خودش بحث بشه ولی نمیتونیم بگیم چون مثلا عمل پزشک انجام میده و درسته دیگه نه باید ببینیم آیا عناوین دیگری برش بار میشود عناوین دیگری برش بار نمیشود مثلا یکی از بحثایی که اینجا جای بحث داره واقعا تغییر جنسیت بحث تغییر جنسیت عملیست کار ماشطه انجام نمیده ولی پزشک به جهاتی حالا گاهی این تغییر جنسیت در حد یک تزیینه گاهی نه هویت انسان تغییر میکنه مرد زن میشه زن مرد میشه بالاخره اینا جای خودش باید بحث بشه کنه کلمه ماشته چرا ولی الکلام فرقی نداره اگر اگر اونام بعضی از عناوین برش، مثلا آرایشگر مرد اگر حلق لحیه کرد، باید بحث کنیم حلق لحیه اگر حرام باشه یا حتی اقل تا به احتیاط واجب گفته بشه. فرقی نداره اگه تدلیس باشه، یعنی مقدمت و تدلیس دیگه به نظر ما، نه خود تدلیس. اگه واقعا مقدمت و تدلیس اشاره کردی فرقی نمی کنه. اگه داماد پیسی داره، جوون برس داره، بیاد این آرایشگر مرد یه جوری میره درستش کنه که این برس در صورتش نمود پیدا نکنه، خب این مقدمت و تدلیس میشه. بله اون وقت عمل اعانه بر ظلم میشه حرام.
تدلیس در مرد فقط بعضی از موجود
فرقی نشه کرد. نه اصلا بحث فخص داره الان کاری نداریم. نگاه کنیم گفتیم دو تا بحثه. الان بحث این است که این عملی که انجام میده پول در مقابلش میگیره حکمش چیه؟ اونو بعد برسیم اونجای خودشو در کتاب و نکاح بحث بسیار مهم و مبتلا به هم هست، باید واقعا بحث بشه چه مواردی بله موارد منصوص، موارد مرد چجوریه وضعش، تدریس در زوج چکار میکنه چجوره، حرمت تدریس بلا شبه وجود داره، بر اون عملم مصداق تدریس حرمت تکلیفی داره، اما آثار وضعیش چیه در باب نکاح باید بحث بشه. بعضی جا دلیل خاص داریم، دلیل معتبر داریم، خسیون دلس نفسه مثلا روایت داریم عبد فسخ می شود، حتی روایت داریم که یوجع و زهره که خوندیم اون هر کدوم جای خودش دیگه هست. بله بله سیار آمان.